با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای زراعتی به روحانی کتاب پوریای ولی داستان‌هایی از پهلوانان قدیم ایران نوشته غلامرضا انصاف پور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان رادیو و بینندگان اونایی که از طریق اینترنت میبینن. عرض کنم خدمتون که بعد از تموم شدن رمان دایجان ناپلون که خیلی طول کشید و خیلی هم گویا مورد توجه و استقبال دوستان قرار گرفت به خاطر اینکه رمان خوب و شیرین و پر از ماجرا و حادثه‌ای بود و ممنون از همه اظهار لطف و محبت ها، من چند تا کتاب در نظر گرفته بودم که شروع بکنیم. یکی حاجی آقای صادق هدایت بود، شریف جان از تقی مدرسی، از آداران بیل از غلام حسین ساعدی. چند تا کتاب بود، همجوری فکر میکردم که کدومش رو انتخاب بکنم برای ادامه این برنامه داستان خونی، و به خصوص این که من یه چند روزی هم نیستم که باید ضبط کنم بدم به شما که زحمت بکشید پخش بکنین. به خاطر همین این المپیک و مسابقات کشتی و این مدال‌ها و این چیزهایی که این روزها خبرش بود و آقای داوود رحیمی هم به خوبی اینا رو دنبال میکرد و گزارش میداد و خب دستیشون هم در نکنه خسته نباشه، خیلی زحمت میکشید در این مدت المپیک. برخوردم به یک کتابی از غلامرضا انصاف پور، همین کتابی که اسمش رو شما گفتید، پوریای ولی داستانهایی از پهلوانان قدیم ایران از قرن 17 تا قرن 13 هجری. این کتاب سال 1375 در ایران منتشر شده و یکی از کارهای این آقای غلامرضا انصاف پوره که من اولین بار با نامش در فکر میکنم اواخر دهه 40 بود. یک مجموعه داستانی داره به اسم روح مرتضاخان آشنا شدم و دیدم چقدر آدم دقیقیه، و بعد که دنبال کردم کارهاشو دیدم تو زمینه‌های مختلف تاریخی کار کرده. کتاب هایی که تا حالا از غلامرضا انصاف پور منتشر شده زیاده، من فقط چند تا اسمش رو بگم. در زمینه تحقیقات تاریخی و اجتماعی، تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی ایران، تاریخ دولت در ایران از اسلام تا یورش مغول، روند نهضت های ملی و اسلامی در ایران از اسلام تا مغول، حقوق و مقام زن در ادوار تاریخ، حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام، حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسی، تاریخ و فرهنگ زورخانه، ایران و ایرانی به تحقیق در 100 سفرنامه خارجی، فرهنگ فارسی، بعد سراج و شیعه فی آداب و شریعه، نقش پهلوانی و نهضت عیاری در تاریخ اجتماعی ایران و مقام جهانی ایران در بنیانگذاری خصال عالی ورزشی. تعدادی هم مجموعه داستان داره: زندگی مرده، جنگ آدم و ابلیس، نبرد پهلوانان، گزیده از افسانه های پهلوانی و عیاری در ایران، همون کتابی که عرض کردم، روح مرتضاخان، عیاران و پهلوان عبدالرزاق، و یک کتاب هم زورخانه و ورزش باستانی ایران که به زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی هم ترجمه شده. در پای این کتاب وعده داده که ترجمه داستانهای از ادگار آلن پو نویسنده و شاعر آمریکایی رو منتشر کنه و اورانگ اوتانگ مجموعه داستان و یک کتاب، باید کتاب خوبی باشه و شنیدم که این کتاب منتشر شده، مجموعه معارف و فرهنگ نانوایی سنگکی با همکاری شادروان داوود رونقی. به هر حال با توجه به منابعی که در آغاز کتاب، اتفاقا معمولا منابع پایان میارن ولی ایشون آغاز کتاب آورده، این کتاب پوریای ولی هم کار خوبی باید باشه. منابعی که ذکر کرده: تاریخ جهانگشای جوینی، عطاملک جوینی، جامع التواریخ رشید الدین فضل الله، هدیت العارفین اسماعیل پاشای همدانی، تذکره ریاض العارفین رضا قلی خان هدایت، منتظم ناصری محمد حسن خان اعتماد و سلطنه، تذکره مجالس العشاق کمال الدین سلطان حسین، سفرنامه ابن بطوته، تاریخ آل مظفر از حافظ ابرو، تاریخ حبیب السیر از غیاث الدین حمام حسینی یا حمام الحسینی، تاریخ بساط السلاطین از میرزا ابراهیم زبیری، تذکره مجالس النفایس از امیر علی شیر نواحی، تاریخ کرمان مجمع الخواص، عرفات العاشقین، بدایع الوقایع و تاریخ ورزش باستانی زورخانه از حسین پرتو بیضایی کاشانی و نیز دوره مجلات تربیت بدنی سال 29 که آقای مهدی نیکخو در اون مقالاتی داره و کتابی از خود غلامرضا انصافپور به نام تاریخ فرهنگ زورخانه. در این کتاب پوریای ولی یک سخن نخست یادداشتی هست، بعد مقدمه و بعد داستانهایی از چندین پهلوان که باید حدود 14-15 تا باشه که اینا رو حالا به ترتیب میخونیم. من شروع میکنم به خوندن سخن نخست.
اگر اجازه بدین یه آرمی هم هست بریم و بعد شما شو.
بله
خواهش.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سخن نخست. از نام و عنوان بعض داستانها و حکایتها گاه چنین به نظر می رسد که موضوعات آنها فقط درباره قشر و جامعه‌ای خاص بوده و اشتمال کلی ندارد و حالان که این ویژگی یعنی اشتمال کلی در تمامی داستانها طبعا وجود دارد، مثل همین داستان‌ها که در این کتاب آمده، آن هم با تعریف‌ها و با توصیف‌هایی که از حوادث تاریخی در شرح روحیات ملت ما در هر قرن مورد بحث به دست می‌دهد. حوادثی که در قرن‌های سیاه بعد از یورش مغول رخ می‌دهد و در قرن‌های پس از آن روح دلاوری و شجاعت و پایداری و امیدواری را در مردم ایران برانگیخته و در این داستان‌ها می‌خوانیم که چگونه همین حوادث احساسات وطن‌خواهی و عواطف انسان دوستی و جوانمردی این ملت را در هر یک از دوره‌های سخت تاریخی به نمایش می‌گذارد. مطالب این کتاب که از منابع تاریخی بعد از یورش مغول و قرن‌های پس از آن گرفته شده و در قالب داستان در آمده، هر یک در دوره‌ای از 7 قرن مورد بحث رخ می‌دهد و هر کدام محتوا و کیفیات ویژه خود را دارد و خواننده هنگام مطالعه از سیر در حوادث تاریخی به تصویر در آمده و از دریافت تجربیات و معلوماتی تازه لذت می‌برد. قهرمانان اول این داستان‌ها مردانی هستند بلند همت و با اراده قوی و با پشتکار و پایدار که به خاطر آرمان‌های ملی و دینی و انسانی خود با شجاعت و اعتماد به نفس و با قدرت روحی فوق‌العاده به سراغ ماجراهای خطرناک می روند و با مشکلات مهلک و دشمنان و رقبای سرسخت زمان خود می ستیزند و معمولا پس از صرف کوشش های خستگی ناپذیر به کمال مطلوب خود می رسند. البته در تاریخ پهلوانی ایران هزاران جنگاور و دلاور فداکار و جوانمرد و هزاران کشتیگیر نامدار به ظهور رسیده که هر کدام در دوره خود آوازه‌ای بزرگ و مقامی ارجمند داشتند. ولی در این کتاب فقط به تصویر شخصیت و تعریف ماجراهای مختلف زندگی 14 تن از آنان بسنده می شود که از قرن 7 تا قرن 13 هجری می زیستند. هدف عملیات و رفتار و انگیزه های قهرمانان این داستان ها ناظر است بر ترویج فضایل اخلاقی، جوانمردی، تقوا و دینداری و اشاعه خصال عالی انسانی و نودوستی و وطنخواهی که از دیرباز آیین تاریخی پهلوانان ایران بوده است. مقدمه. در این کتاب 14 داستان از 14 پهلوان معروف تاریخ ایران آمده است. شخصیت این پهلوانان صرفاً به داشتن قدرت جسمانی و انجام عملیات قهرمانی و ایجاد حوادث عبث منحصر و محدود نمی شود. اینان به خصوص تا قرن 10 هجری اکثراً مردانی هستند با ایدئال و انسان دوست و جوانمرد که بعضی هم دارای بسیاری از فضایل و کمالات معنوی بودند. خصایل و سجایای این پهلوانان قابل ستایش است. چه مردانی هستند که می دانند در زندگی چه می خواهند و چه می کنند و کمال مقصودشان چیست. اسیر حوادث و تسلیم اوضاع و روزگار نمی شوند. با ناملایمات و مشکلات مبارزه می کنند و از هیچ خطری بیم در دل راه نمی دهند و به خاطر رسیدن به نقطه پیروزی از مقابل شکست و مرگ نیز روی نمی گردانند. احساس مسئولیت نسبت به نیک و بد زندگی مردم و درک وظایف اجتماعی و عشق به وطن یکی از وجوه مشخصه این پهلوانان است که در هر موقعی که شرایط و اوضاع ایجاب کند با تمام قدرت از ایشان به ظهور می رسد. البته خصوصیات و شؤون همگی این پهلوانان به یک اندازه و بدون تفاوت نیست. بعضی شاعرند و عارف و بعض دیگر سردار جنگی و بالاخره پادشاه و عده‌ای عیار و جوانمرد و جانبازند و عده‌ای هم فداکار که در راه سربلندی وطن و رواج سنن باستانی و ملی خیش هر یک به نوبه به نوعی تلاش و مبارزه می کنند. هنگام مطالعه داستانهای شگفت‌انگیز زندگی این پهلوانان این فکر متبادر می شود که ظهور این همه پهلوان در هر زمان آن هم با چنین قدرت و چنان فضایلی از کجا و چطور ممکن بوده است؟ چرا فقط در ایران و از دریای پرحوادث و طوفانزای تاریخ آن این همه امواج نیرومند نهضت پهلوانی برمی خواسته است؟ عجبتر آن است که اینان غالباً آتشی از عشق به انسان و عشق به وطن در دل خود دارند و در راه خوشبختی مردم به بزرگترین فداکاری ها دست می زنند. اصولاً این پهلوانان و عیاران این فضایل و خصال ممتاز را از کجا کسب می کردند؟ دارای چه مسلکی بودند و آن را چگونه فرا می گرفتند؟ و آنجا که این پهلوانان تن و روان خود را برای رسیدن به کمال قدرت جسمی و روحی و معنوی می پروردند کجا بوده است؟ بدیهی است آنجا زورخانه و وسیله طی مراحل در طریق کمال این مقصود نیز ورزش باستانی و تعالیم خاص آن می باشد. چون زورخانه که پهلوانان تاریخ ایران در آنجا تن و روان خود را می‌پرورده‌اند و درس تقوا و اخلاق و جوانمردی و انسان دوستی و وطن پرستی می‌گرفته‌اند، سرمنشأ و منبع حوادث تاریخ پهلوانی ایران و عامل اصلی رستاخیز پهلوانان و عیاران و فتیان و جوانمردان در این سرزمین است، لازم است که قبل از مطالعه داستان‌های شگفت‌انگیز تاریخی این کتاب مورد مطالعه و مداقه خوانندگان محترم قرار بگیرد. مطالعه سیر و تطور زورخانه و ورزش باستانی در طی تاریخ امکان می‌دهد تا خواننده محترم هرچه بیشتر و بهتر به عمق وقایع و حوادث و عملیات قهرمانان داستان‌های این کتاب پی ببرد و در عین لذت بردن روابط زورخانه و پهلوانان و حوادثی را که روی می‌دهد و مقصود نهایی آنها را دریابد. آنچه قبل از همه باید درباره زورخانه و ورزش باستانی دانسته شود، علل و موجبات ظهور این پدیده و شکل مخصوص تشکیلات و سنت‌های مذهبی و ملی آن است. تطور کسوت دلاوری به پهلوانی و عیاری و شاطری در ادوار گذشته تاریخ ایران که اهمیت انجام عملیات قهرمانی را از نظر مردم کشور ما نشان می‌دهد، اصلی ترین عامل عینی پیدایش زورخانه و ورزش باستانی ایران بوده است. این ورزش را که حرکات آن تمرین عملیات جنگی را در بر دارد مناسب است ورزش جنگی بنامیم و ریشه های آن را نیز در علاقه‌ای که مردم ایران در هر زمان به دفاع از مرز و بوم کشور خود داشتند باید جستجو کنیم. چون لازمه دفاع از خاک میهن داشتن قدرت بدنی و تمرینات جنگی بوده، پهلوانان و عیاران و شاطران به ورزش باستانی که ضمناً با اشعار سنت‌های ملی و مذهبی سبب تقویت روحی و استحکام ایمان می‌شده، روی می‌آوردند و از آن برای رسیدن به کمال کسوت جنگاوری و کشتیگیری و دلاوری بهره می‌جست. پهلوانی و جنگاوری. اقتضای دانستن علل و موجبات پیدایش ورزش باستانی و زورخانه ما را ملزم به پرداختن مقدماتی در این باره و اشاره مجمل به احوال و وضعیت موجدین این کسوت، یعنی پهلوانان و عیاران و شاطران، می نماید. ایرانیان از دیرباز به ورزش‌های جنگی و میدانی علاقه‌ای مفرط داشتند، به حدی که اهمیت آن را از اظهار نظرهای مورخان یونان قدیم در این باره می‌توان دریافت. هرودوت می‌نویسد ایرانیان به فرزندان خود از 5 سالگی تا 20 سالگی جز 3 چیز نمی‌آموزند: از سواری، تیراندازی، راستگویی. استرابون گذشت از آن که به همین مورد اشاره می کند، هدفهای اخلاقی ورزش را در میان ایرانیان خاطر نشان می سازد و از نظم و هماهنگی این ملت در این قبیل امور سخن می راند. گزنفون می نویسد به کودکان پارسی تا 16 سالگی می آموزند که چگونه تیر و کمان و زوبین را به کار برند. اگر ایرانیان شکار را ورزشی عمومی ساختند و با عملیات چابکانه با استادی از پی صید تاخت و تاز می نمایند، بدان جهت است که هیچ وسیله‌ای را برای آماده شدن به جنگ بهتر و مناسبتر از ورزش شکار نمی دانند. پلوتارک می نویسد در ایران رشادت و تناسب اندام از محاسن جوانان محسوب می شود و ایرانیان سعی دارند به وسیله ورزش و حرکات مختلف دیگر بر زیبایی بدن خود بیفزایند. فردوسی در شاهنامه به اهمیت ورزش های جنگی نزد ایرانیان اشاره کرده و فرمان اردشیر اول ساسانی را در این مورد چنین می سراید: به درگاه چون گشت لشکر فزون، فرستاد بر هر سوی رهنمون، که تا هر کسی را که دارد پسر، نماند که بالا کند بی هنر. سواری بیاموزد و رسم جنگ، به گرز و کمان و به تیر خدنگ. چو کودک ز کوشش به نیرو شدی، به هر جستنی در بیاهو شدی. اینجا آهو یعنی عیب و نقص و سستی. چون کودک ز کوشش به نیرو شدی، به هر جستنی در بیاهو شدی. نوشتی عرض نام و دیوان اوی، بیاراستی کاخ و ایوان اوی. چون جنگ آمدی نورسید جوان، برفتی ز درگاه با پهلوان. یکی از هدفهای ایرانیان از ورزشهای جنگی و پهلوانی آماده ساختن خود برای کشتیگیری و نبرد تن به تن بوده است، چنان که گزنفون در این باره می نویسد: ایرانیان به علت علاقه به کشتی و نیرومندی همواره در میدانهای کارزار به جنگ تن به تن روی می آوردند. از جمله در آویختن رستم با دیو سفید، کشتی گرفتن رستم و سهراب، جنگ بیژن و هومان، جنگ تن به تن بهرام چوبینه با کوت سردار رومی و کشتی ها و جنگ های تن به تنی که در داستان های دارابنامه و سمک عیار و حسین کرد و دیگر داستان های عامیانه آمده، همه دلالت بر مقام مهم و اهمیت فوق العاده کسوت پهلوانی نزد ایرانیان دارد. کشتی گیری در ایران باستان عنوان جهان پهلوانی از منصبهای عالی ارتشی بوده و چنان که از تواریخ برمی آید، هر ساله پس از مسابقات کشتی پهلوان اول کشور بر مسند افتخار پهلوانی پایتخت تکیه می زده است. کشتی که در حرفه پهلوانی کمال مرتبه کسوت ورزش‌های باستانی بوده، نسل به نسل در هر دوره محفوظ می‌ماند و هرچه محفوظ می‌ماند و هرچه می‌گذرد بیشتر به سوی کمال می‌رود. سعدی در گلستان از کشتیگیری حکایت می‌کند که 360 بند یا فن فاخر می‌داند. پس از حمله مغول، عملیات پهلوانی و کشتیگیری که مدتی تعطیل شده بود مجدداً رایج می‌گردد و پهلوانان و کشتیگیران پرآوازه‌ای به ظهور می‌رسند. بدون شک قبل از آن هم همانطور که سعدی در آن حکایت اشاره کرده، اسناد و مدارکی که از رواج کشتی و نام پهلوانان میدان‌های زورآزمایی حکایت کند وجود داشته، ولی در دوران حملات مغول‌ها به ایران در موقع قتل عام کردن و سوزاندن و به آب بستن و ویران کردن شهرها از دست رفته است. رواج مجدد کشتیگیری و کسوت پهلوانی در ایران توجه اکتای قاآن 634 تا 639 هجری را به خود جلب کرد و او به تقلید از پادشاهان ایران دوباره کشتی را در حضور شاه برقرار ساخت. از این زمان به بعد نام و احوال کشتیگیران و پهلوانان به طور مشخص در تواریخ آمده است. پهلوان فیله همدانی و پهلوان محمد شاه از پهلوانان معروف عهد اکتای هستند که شرح حال آنان در جامع التواریخ و جهانگشای جوینی به تفصیل آمده و پوریای ولی و پهلوان پوریای ولی که به نوشته تاریخ منتظم ناصری تا سال 722 هجری میزیسته از پیشوایان عالی مقام و صاحب کرامت کشتی باستانی و از مروجین زورخانه بوده و ورزش باستانی را کمال بخشیده است. از پهلوانان معروف اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم که نام آنان ببخشید. از پهلوانان معروف اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم که نام آنان در تاریخ آل مظفر آمده، به ترتیب عبارتند از پهلوان اسد کرمانی که بر شاه شجاع اتابک فارس یاغی شد و مدتها با وی جنگید، بعد از او پهلوان خرم خراسانی، پهلوان شرف الدین طالب، پهلوان طغان شاه و پهلوان علی شاه. در نیمه اول قرن هشتم عیاری بلند آوازه به نام پهلوان عبدالرزاق بیهقی از خراسان ظهور کرد و به سلطانیه پایتخت سلطان ابوسعید گورکانی رفت و پهلوانی به نام ابو مسلم را به زمین زد و در دربار سلطان ماند و چون صاحب خرد و تدبیر و هوش سرشار و مهارت در عملیات جنگی بود، به سرداری لشکر نائل شد و پس از فوت سلطان به خراسان رفت و در رأس نهضت سربداران آن حدود خروج کرد و در سال 738 در سبزوار بر اریکه فرمان روایی خطه خراسان تکیه زد و شرح آن در حبیب السیر آمده است. از بلند آوازه ترین پهلوانان ایران در قرن نهم باید از پهلوان یوسف ساوی نام برد که مطابق نوشته تاریخ بیچارپور آیین پهلوانی و ورزش باستانی را از ایران به هندوستان برد و در آنجا رواج داد. او در آن سرزمین همه جا کشتی گرفت و تمامی حریفان خود را به زمین زد و به زودی به سائقه هوش و استعداد جنگی که از ورزش باستانی داشت از سرداران سلطان محمد شاه بهمنی پادشاه دکن شد و بالاخره در سال 897 هجری در بیچارپور هند به سلطنت رسید و به عادل شاه معروف شد. از این سال او و اولادش که از مروجین مذهب شیعه نیز بودند تا سال 1097 هجری بر قسمتی بزرگ از هند سلطنت کردند. زین الدین محمود واصفی مؤلف کتاب بدایع الوقایع شرح حال پهلوانان بزرگی مانند پهلوان محمد ابو سعید و پهلوان محمد مالانی و پهلوان درویش محمد و پهلوان مفرد قلندر را که در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات کشتی می گرفتند با قلمی شیرین حکایت کرده است. نام جهان پهلوانان بسیاری از دوره صفویه و زندیه و قاجاریه نیز در تذکره ها آمده که یکی پس از دیگری در هر دوره جانشین هم شده و مقام پهلوانی پایتخت را احراز کردند. اینان نیز مانند اسلاف خود آیین پهلوانی را در کشور خود رواج و سنت‌های آن را در گود زورخانه به عموم تعلیم می‌دادند. نام پهلوان مذاقی عراقی که شاعر و پهلوان بیک و قمری یا قمری که امیر لشکر شاه طهماسب و اول صفوی بوده و نام صدها پهلوان دیگر که ذکر آنها خارج از حوصله این مقاله است تا پایان دوره صفویه که ورزش باستانی و زورخانه رونق بی سابقه یافته در تذکره ها مشاهده می شود. پهلوان اکبر اصفهانی و پهلوان لندر دوز اصفهانی معاصر کریم خان زند بودند که در شجاعت و پهلوانی آنها حکایت ها آمده است. پهلوانانی بزرگ همچون پهلوان یزدی بزرگ و پهلوان اکبر خراسانی و بالاخره پهلوان صادق قومی و حاج سید حسن رزاز که به ترتیب از آغاز قرن 13 به بعد آمدند از نامدارترین پهلوانان این دوران هستند. کسوت پهلوانی که در تاریخ ایران همواره با خصال عالی و آیین فتوت و جوانمردی توأم بوده برای آنانی که از این موهبات برخوردار بودند سرمنشأ قدرت و برکت و کمال و ترقی و تعالی می شده است. اردشیر بابکان، ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث صفار، عبدالرزاق بیهقی و یوسف عادلشاه ساوی و بالاخره شاه اسماعیل صفوی و نادرشاه افشار هر یک به نوبه خود پهلوانانی بودند که از برکت نیروی بازو و دانش جنگاوری و فتوت و جوانمردی به جلب اعتماد مردم توفیق یافتند و بر دشمنان ایران پیروز شدند. خب بقیه مقدمه رو من میذارم برای فردا و روزهای بعد و داستانها یه مقدار دیگه از مقدمه مونده و داستانها رو شروع میکنیم خوندن و سیدی رو خدمتتون میدم آقای رحیمی که تا دوشنبه که من نیستم دیگه این برنامه کتابخانی
ادامه داشته باشه. البته از پس فردا دیگه فردا که
فردا بله فردا مثل این که
برنامه ویژه‌ست
به هر حال خوش بگذره و روزهای خوبی رو برای همه از جمله شما آرزو میکنم.
بسیار لطف کردید. خواهش
خدا روزتون بخیر.